خیلی ممنونم،
تشکر، خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب دوستان عزیز، دعوت میکنم که شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر، از صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه خود برنامه و از طریق سایت و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت هست. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
از پروژه بازآفرینی شهری تا حاشیه نشینی. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همونطوری که خدمتون اعلام کردیم، از پروژه بازآفرینی شهری تا حاشیه نشینی میخوایم صحبت بکنیم. انشالله که شما هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و اگر نظری هم داشتید حتما با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. مهمانان امروز این برنامه جناب آقای دکتر محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هستند. جناب سالاری، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. و سرور گرامی جناب آقای حبیب خراسانی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، آقای دکتر سالاری عزیز و همه بینندگان و شنوندگان و محترم سلام عرض میکنم. خوشحالم که در خدمت همکاران قدیمی خودم هستم و تشکر میکنم از تدارک این برنامه.
سپاسگزاری میکنم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید، تشریف آوردید. جناب خراسانی خودشون رسانه‌ای هستند و صدا و سیمایی، انشاءالله که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم. خب بحث رو آغاز میکنیم با جناب آقای دکتر سالاری عزیز. آقای دکتر، اولین بحثی که ممکنه مطرح باشه اینه که فقر شهری در نظام برنامه‌ریزی کشور چه جایگاهی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از این برنامه‌ای که شما تدارک دیدید.
خواهش میکنم.
بر سر یکی از مهمترین موضوعات و البته مسئله ها و بحران های شهرهای امروز کشور جمهوری اسلامی ایران.
بله.
ما متاسفانه علارغم این که بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی سپری میشه و علارغم این که در همه انتخابات هایی که در سطح ریاست جمهوری و تعیین ترکیب دولت ها و مجالس مطرح شده، شعار تعیین و تدوین سند آمایش سرزمینی
بله.
از جمله مهمترین وعده های آنان بوده.
بله.
یعنی توزیع عادلانه ثروت و امکانات در اقصا نقاط کشور، اون هم مبتنی بر ظرفیت های واقعی و ذاتی که در این محدوده های سرزمینی وجود داره.
بله. به هر حال اقلیم شناسی بوده آقای دکتر. باید میشده،
باید، جای تأسف البته داره که بله. هنوز که هنوزه این سند آمایش سرزمینی به سرانجام نرسیده و ملاک عمل و برای نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور قرار نگرفته
و در نتیجه الان نشون میده که ما الان نمیدونیم واقعا باید به کجا بیشترین خدمت رو بکنیم، کمترین خدمت رو بکنیم، چه داده‌هایی دادیم، چی میتونیم ازشون بگیریم.
دقیقاً همینطور، یعنی ما یک سند فرادستی که نظام تصمیم سازی کشور، تصمیم گیری کشور، اهم از دولت، وزارتخونه ها،
بله،
شوراهای شهر، شهرداری ها و سازمان ها و نهادها و بخش خصوصی و آحاد مردم مبتنی بر اون تصمیم به سرمایه گذاری، تصمیم به برنامه ریزی، تصمیم به طراحی و توزیع امکانات بکنند، بله، اتفاق نیفتاده و همین امر باعث شده که بعضن ما میبینیم که برخی از نظامات تصمیم گیری برخلاف مصالح عمومی کشور و شهرها و محدودهای سرزمینی تصمیم میگیرن.
بله.
عنوان مثال مجلس شورای اسلامی که به هر حال تبلور عینی مردم سالاری و دموکراسی و در اصل به نمایندگی از همه شهرهای کشور در اونجا جمع میشن، بعضن میبینیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبتنی بر رویکردهای بخشی و بخشی نگری و از اونجایی که یک سند فرادستی که باشد و در اصل فرمان بده که بایستی امکانات و ثروت‌ها چگونه توزیع بشه،
یه نقشه راه میخواد دیگه.
میان و وزرا دولت‌ها را مجاب میکنن که برخلاف مصلحت یک منطقه سرزمینی امکانات به اونجاها گسیل داده بشه، فارغ از این که ممکنه اون توسعه ظاهری که از منظر اونها داره شکل میگیره به فرض کارخونجاتی که در یه سری از مناطق سرزمینی شکل میگیرن
به چند دلیل نشه اصلا نیاز نباشه،
یا نشه یا بعدن در فضای رقابتی تداوم فعالیت را نتونن داشته باشن،
مشکل پیدا بشه
و در اصل موقتا یک توسعه ظاهری، اشتغال ظاهری و رونق اقتصادی شکل بگیره، ولی بعد از مدتی ببینن که چون به اون در از شاخصهای اصلی توجه نشده که اونها میباید در سند آمایش سرزمینی وجود داشته باشه،
بله،
خود اون توسعه به ضد توسعه
تبدیل
میشه و به چالش ها و ابرچالش هایی را برای کشور و نظام ایجاد میکنه که به هر حال بسیار بسیار دامنگیر الان جامعه ما شده. خب در این فضا در حوزه مسکن و شهرسازی خوشبختانه ما تونستیم، یعنی در مجموعه نظام موفق شده که رویکردی تحت عنوان رویکرد بازآفرینی که یه رویکرد جامعه نگر هست را بالاخره در سند برنامه ششم توسعه به تصویب برسونه و به تصویب مجلس هم برسه و علاوه بر این که این سند آمایش سرزمینی ببخشید سند بازآفرینی شهری به تصویب رسیده، سازکار و ساختار اجرایی اون هم تحت عنوان ستاد ملی بازآفرینی و ستادهای استانی و شهری شکل گرفتن. ما همیشه از این اسناد داشتیم ولی یا آیین‌نامه هاشون به تأخیر می افتاده و تدوین نمی شده یا اینکه اون ساختار و سازمان اجرایی شکل نمی گرفته و خوشبختانه در این حوزه میشه گفت که یکی از اتفاقات بسیار ارزشمند بالاخره بعد از 14 و در دولت فعلی و در برنامه ششم توسعه شکل گرفت و در گام اول هم اومد خب 2700 محله رو در یک برنامه 10 ساله مورد هدف قرار داد به عنوان محلات هدف بازآفرینی و محلات هدفی که بایستی اونجا مبارزه بشه با بدمسکنی، ناکارآمدی و در فاز اول هم 270 در از محله که حالا لازم باشه در ادامه
صحبت میکنیم حتما
خواهم.
جناب خراسانی، شما هم معتقد به این موضوع هستید که ضرورت بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی کشور احساس میشه، آیا این رویکرد الان مورد اراده مدیران شهری ما هست یا نه؟
خب خیلی متشکر.
خواهش میکنم.
آقای دکتر سالاری نکاتی رو اشاره کردن، منم چند تا نکته در واقع اشاره بکنم راجع به تکمیله فرمایششون. آقای کوشکی عزیز، اگر ما یک تصویری از وضعیت فعلی کشور میخواییم ارائه بدیم، بر اساس آخرین مطالعاتی که تا سال 95 انجام شده، قریب به 148 هزار هکتار از مساحت شهری کشور این سگونه بافتی رو که ما در موردش داریم صحبت میکنیم متاسفانه دچار شده.
بله.
شامل بافتهای تاریخی، بافتهای فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی. بر این در واقع سگونه بافت ما باید دو گونه دیگه که بافت‌های ناهمگون شهری هم هستن اضافه کنیم. مثل زندان‌هایی که در داخل شهرها هستن، پادگان‌هایی که در داخل شهرها هستن که اینا باید منتقل بشن. و نکته دیگه روستاهای واقع در حریم که یک در واقع چالش جدی برای آینده کشور هست و متاسفانه بستری برای گسترش حاشیه نشینی روستاهای واقع در حریم شد.
بله.
خب ما اگر من در مورد فقر شهری دو نکته به عرض کنم بعد برسم، چون سال اول شما بود،
خواهش میکنم. بله.
با اون بحث سکونتگاه ها برسم. ببینید، ما بجز سند آمایش سرزمین و بحث توجه به مسائلی مثل توسعه متوازن، واقعا برنامه ریزی برای فقر شهری در نظام برنامه ریزی کشور جاش خالی.
بله.
یک مسئله بسیار مهمه. به هر حال ما نظام برنامه ریزی کشور، اسناد بالا دستیمون، برای مواجهه با فقرا، برای ساماندهی فقرا برنامه‌اش چیه؟ ما در توسعه اجتماعی، در توسعه فرهنگی، در توسعه اقتصادی واقعا برای فقرا برنامه‌ای نداریم. به هر حال وقتی ما داریم صحبت از توسعه اجتماعی می‌کنیم، صحبت از بحث سرانه‌های درمانی هست، آموزشی هست، همه رو عرض می‌کنم. بحث توسعه فرهنگی همین، وقتی داریم راجع به توسعه اقتصادی صحبت می‌کنیم، راجع به درآمد خانواده، راجع به اشتغال خانواده. واقعیتش اینه که آقای کوشکی، نظام برنامه ریزی کشور برای موضوع فقر شهری برنامه مدونی ندارد. حتی در اسناد بالادستی ما هم که در واقع الان برنامه ششم توسعه،
بله،
در مواد 59، 60، 61 و ماده 80 مشخصا اشاره میکنه به مباحث هم سکونتگاه های غیر رسمی، هم سایر گونه های با، اما باز برای فقر شهری با مختصات خاص شهروندانی که دوچار فقر شهری هستن ما متدولوژی مشخصی در برنامه های بالادستی نداریم.
بله.
لذا واقعا
این وظیفه کیای خراسانی؟
به هر حال شما ببینید، فرمودند آقای سر، اول اینجا مجلسه، به هر حال قوانین ما از دل مجلس بیرون میاد، احکام بالادستی ما، سیاست‌های ما، در واقع نقطه گرانیگاه اصلیش مجلس شورای اسلامی. واقعا بایستی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون عمران برای موضوع فقر شهری طرحی رو داشته باشن و این طرح باید زودتر انجام بشه. به هر حال ما چند ماهی دیگه وارد نگارش برنامه هفتم توسعه خواهیم شد.
بله.
خب اگر ما برنامه هفتم رو قرار رو بنویسیم، اولویت های کشور کجاست؟ من اینو میخوام پیوندش بدم به بحث سکونتگاه های غیر رسمی.
خواهش میکنم.
اگر ما از الان برای در واقع موضوع فقر شهری در برنامه هفتم فکر نکنیم، دوباره 5 سال آینده باید بشینیم همین وضعیت و قطع به یقین سکونتگاه ها و چالش هر سگونه بافت ما بیشتر خواهد شد. چه بسا شما اشاره کردید به سرعت تمام منسازی، من از همینجا پیوندش میدم. ببینید سال 1300 در واقع 82 بهمن 82 اولین سند توانمندسازی کشور نگارش شده و به تصویب هیئت دولت رسیده. خب یه دوره از انتهای دهه 40 که ما با موضوع حاشیه نشینی در کشور مواجه شدیم تا در 82 ما کارهامون در واقع همین برنامه‌های به قول معروف ضربتی بوده که انجام میدادیم، یعنی اینکه یک استراتژی داشته باشیم، برنامه مدونی داشته باشیم، نداشتیم. و همین دلیل شما وقتی سند 82 تدوین میشه، ما بر اساس مطالعات قبلی که در شورای عالی معماری و شهرسازی انجام شده به قبل 82 رسیدیم، اون موقع اعلام میکنن در سند ما 4.5 میلیون حداقل در سال 82 حاشیه‌نشین در کشور داشتیم.
خب بله. بعد سند کمک کرد که حالا این کمتر بشه؟
حالا عرض میکنم. ببینید این اتفاق نیفتاده.
بله.
در سند پیش بینی میکنه که خب با روند فعلی افزایش آشنیشینی در کشور خواهد بود.
بله.
و پیش بینی میکنه طی یک دهه آینده یعنی سال 92 این جمعیت به 9 میلیون نفر برسه. و این اتفاق افتاده متاسفانه. یکی از دلایل اصلیش همین موضوع عدم توجه به فقر شهری در نظام برنامه‌ریزی کشور. الان که من خدمت شما هستم، ما تا سال 95 که از سال 81 که اولین مطالعات شروع شده، من یعنی قبل از صدور سند، اون هم بر مبنای در واقع استانداردهای بانک جهانی، تا قبل از اینکه سند ما بیاد ما مطالعه رو شروع کردیم، تا سال 95 قریب به 14 سال مطالعه ما، الان 6 میلیون 700 هزار بر اساس مطالعات در واقع 123 شهری که ما مطالعه کردیم در سکونتگاه‌های غیر رسمی، 1050 محله‌ای که الان ساکنینش شناسایی شدن، ما قریب به 6 میلیون 700 هزار جمعیت. اما وقتی این آمار روی سرشماری 95 میذاریم، نکته مهمش اینجاست،
بله،
میبینیم که قریب 11 میلیون جمعیت کشور میشه. خب این صورت مسئله ایه که ما میبینیم همون پیشبینی هایی که در سند 82 هم کردیم اتفاق افتاده، افزایش پیدا کرده به تناسب، یعنی اگر ما گفته 4 میلیون یک دهه دو برابر 9 میلیون و همین تناسب. خب واقعا راهکار چه بوده؟ غیر از اون که اسناد بالادستی افکتی باید بکنه، خب این بحثی که آقای سالاری فرمودن راجع به ستادها رو من یک توضیح مختصری عرض کنم. خب ما کارهای پراکنده در همین الان هم متاسفانه ادامه داره. کارهای پراکنده دستگاه ها و عدم توجه به ساختار واحد در نظام برنامه ریزی شهری متاسفانه سکونتگاه های ما و حاشیه نشینی رو در کشور باز تولید کرد. ستاد که تشکیل شد، رئیسش خب آقای رئیس جمهور بودن، نائب رئیسش وزیر محترم راه و شهرسازی بودن و دبیرخانه‌اش هم در شرکت بازآفرینی شهری که ما به عنوان دبیرخانه ستاد ملی کار می‌کنیم. متناظرین در استان‌ها هم تشکیل شد. آن استانداران رئیسشان و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها دبیرش. کار این سه در شهرستان هم هست. در شهرستان یک تفاوت ایجاد شد.
بله.
در شهرستان ها شهرداران شدن دبیر به عنوان نماینده مردم که اونها برنامه ها رو جمع کنن و آقایان فرماندار شدن به عنوان رئیس. 22 دستگاه عضو ستاد. آقای کوشکی، ما در واقع تا قبل از این اتفاقات کرونا جلسات ستاد ها به طور در واقع متناوب برنامه ریزی شده، ما به یک برنامه ای رسیدیم. من در واقع یک عددی رو فقط از برنامه خدمتتون عرض کنم، عدد کلی
که در واقع خروجی اون
جلسات، احسن، خروجی در واقع جلسات ستادها و از اون طرف مطالعاتی که هم شهرداری ها در سراسر کشور انجام داده بودن هم ما انجام داده بودیم، برای 235 شهر و 649 محله در واقع برنامه ریزی کردیم. حالا بعد من بخش دیگه جزئیاتشو میاد
جا بخش آینده خدمت. در خدمتون هستیم. خیلی متشکر جناب خراسانی. آقای دکتر سالاری، من فکر میکنم نیاز به تغییر راهبردها و سیاستها بیش از هر زمان دیگه احساس میشه، با توجه به اینکه خود شما هم فرمودید الان واقعا اسناد بالادستی ما نداریم، آمایشی نداریم در سرزمینمون که چی کار باید بکنیم. این تغییر راهبردها و سیاستها واقعا نیاز هست یا نه؟
بله، ببینید من استفاده کردم از فرمایشات آقای خراسانی.
خواهش میکنم.
تشکر هم میکنم از شرکت بازآفرینی شهری که خب رویکردهای بسیار متعالی را ذیل ستاد بازآفرینی شهری شروع کردن. منتها من بازم یه فلشبک بزنم به عقب. این که میگیم چرا به وضعیت موجود دوچار شدیم،
بله،
و چرا به هر حال وضعیت موجود شهرهای کشور و سکونتگاه‌های کشور این چنین هست که میزان حاشیه نشینی و بعد مسکنی را باش مواجه هستیم، بافتای فرسوده و ناکارآمد باش مواجه هستیم، این به نظر من حاصل همون عدم تحقق سند آمایش سرزمینیه. به هر حال سرزمین جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت خاصی که داره در استانهای مختلف، در اقلیمهای مختلف، در مناطق مختلف ظرفیت‌های متفاوت و منحصر به فردی داره.
بله.
اینا باید احصا و شناسایی می‌شدن و نوع سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی هر کدوم از اون محدوده‌ها مشخص می‌شده. خب این نشده. ولذا نتیجه‌اش همینه. نتیجه عدم برنامه‌ریزی، عدم توجه به برنامه همینیه که الان باهاش مواجه هستیم.
البته در حوزه بشه دکتر اراده بشه که این آمایش صورت بگیره چقدر زمان
بله حالا من میخوام در حوزه اقتصاد هم الان همینه، یعنی همش اینکه بانک‌های ما به این وضعیت دچار شدن، اینکه سازمان‌های بازنشستگی ما،
صندوق‌های ورشکسته
این وضعیت دچار شدن، اینکه مؤسسات اعتباری ما،
بله
مؤسسات خیریه که به هر حال یه کار عامل منفعه، یه نگاه مثبتیه در یک کشور اسلامی به این وضعیت دچار میشن. بله. اینا همش به دلیل اون عدم
اطلاعات کافیه،
برنامه‌ریزی درست و نگاه جامع هستش و بایستی الان دیگه درس بگیریم که مبتنی بر برنامه عمل کنیم. این یه بس.
بله.
منتها این که حالا تو وضعیت موجود باید چیکار کرد؟ بالاخره ما با این وضعیت الان مواجه شدیم.
تا کی باید ادامه بدیم همین وضعیت؟
ببینید یک موضوع بحث داخل خود این کلان شهرهاست. ما باید فکر نکنیم که فقط در حاشیه شهرها، در کانونهای جمعیتی پیرامون شهرها شاهد بدمسکنی و ناکارآمدی و عدم بازآفرینی هستیم. اتفاقا الان کلان شهرهایی مثل تهران یا سایر کلان شهرها بعضا میبینیم که در برخی از سرانه‌های خدماتی وضعیتشون از استانهای بسیار غیر برخوردار مثل سیستان و بلوچستان هم چیه عقب تره. مثلا در فضای آموزشی شهر تهران، خود شهر تهران نه استان تهران، بعد از سیستان و بلوچستانه از نظر وضعیت سرانه های آموزشی. این که حالا در پیرامون شهرها چیکار باید کرد، من حالا حداقل در مورد کلان شهرها میخوام توی این بحث صحبت کنم. ببین من اعتقاد دارم، البته این اعتقاد من نیست، کارشناسان و صاحب نظرانی که دهه هاست روی موضوع دارن صحبت میکنن، ما نباید در اصل در کلان شهری مثل تهران یا سایر کلان شهرها صرفا برای محدوده طرح تفصیلی این شهر برنامه داشته باشیم، بلکه شهر تهران با مجموعه شهرهای اقماری، با کانونهای جمعیتی پیرامونی، همه در اصل یک منطقه سرزمینی رو تشکیل میدن که اینها هر اتفاقی در هر نقطه اونها بیفته تأثیرات متقابل بر بقیه نقاط دارن.
بله.
یعنی هر اتفاقی در شهرهای اقماری، جمعیت پذیری ها که اونجا اتفاق میفته، شهرهای جدیدی که ایجاد میشه، این که مزارع و دشت ها و رودخانه ها و اینها در اصل داره از بین میره و تبدیل میشه به بارگذاری، این باعث افزایش جمعیت پذیری میشه. این جمعیت میاد سرانه‌هاش از کجا میخواد؟ از تهران میخواد. سرانه‌های آموزش، سرانه‌های درمانیش، سرانه‌های تئاترش، سرانه‌های سینماش
رو میخواد دیگه.
از این طرف تو تهران هم به هر میزان ما هر برنامه میریزیم، این تأثیر جدی داره بر حوزه پیرامونی.
بله.
هنوز ما نتونستیم، علارغم در دولت اصلاحات برای اولین بار اومدن تصویب کردن که بایستید برای مناطق کلان شهری، به خصوص کلان شهر تهران، یک سند مجموعه شهری تهیه کنیم. یعنی یک واحد سیاست گذار یک پارچه میبایستی برای شهر تهران و استان شهر کرج که الان شده استان البرز.
بله.
و این چندین ده شهری که در اطراف تهران و چند صد آبادی که در این اطراف تهران هستن، یک سند یک پارچه باید وجود داشته باشه و برای برنامه‌ریزی کنه. الان طوری شده که در این منطقه سرزمینی کلان شهری تهران 1200 تا بیش از 1200 تا واحد صدور پروانه داریم که هر کدوم خودشون مبتنی بر نگاه درآمدزایی. یعنی اینجوری تصور میکنن که این منطقه سرزمینی الان یک فرصتیه، همه این شهرها، روستاها، همه باید بیان از این فرصت، از این عرصه، از این ظرفیت اکولوژیکی حد اکثر بهره برداری با روی کرده بارگذاری و درآمد، یعنی ساخت و سودآوری کسب کنن و با هم رقابت میکنن. همه مثال تهرانی میزنن که چرا تهران الان اینجوری شده، این همه بارگذاری، اینقدر اشتغال ایجاد شده، ما هم پس این کارو بکنیم. این در اصل یه فاجعه است. این در مورد کلان شهر، این نگاه در اصل غیر یک پارچه و روی کرده موازی و تفرق سیاسی تمام عیار باعث شده که الان توی منطقه سرزمین ما شاهد یه همچین اشکالاتی،
چندگانگی باشیم،
هستیم.
بله.
منتها در داخل محدوده کلان شهر تهران یه بحث دیگه است که حالا اگه فرصت باشه
خواهش میکنم آقای خراسانی، شما هم نظرتون همینه؟ البته من یه آمار هم از شما میخواستم، این که ما در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها حدودا 20 میلیون جمعیت داریم توی این بافت ها
حدودا
همینه. بعد چه افرادی با چه آماری بد مسکن هستن؟
خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم
آقای کوشکی، بخشی رو که آقای سالاری فرمودن رو همجوری که خود آقای سالاری هم تاکید میکنم روی سند آمایش، ببینید واقعا بحث مهمیه. ما متاسفانه اگر که بخش اعظمی از این انرژی ما که در دستگاه های سیاستگزارمون در مجلسمون صرف ورود به کارهای خرد میشه، اگر به سیاستگزاری کارهای کلان بپردازه ما الان دچار این مشکلات نمیشیم. ببینید
بله.
بحثی رو که میفرمایند که ما در خود کلان شهرها داریم، در بله ما باید طرحهای ناحیه‌ایمون، طرحهای منطقه‌ایمون، طرحهای توسعه شهریمون رو در واقع متناسب با سیاست‌های کلان کشور تنظیم کنیم. خب به هر حال ما باید در من خودمون، چون حالا شما ما الان داریم صدا و سیما صحبت میکنیم،
بله
آقای کوشکی، نظام فرهنگی ما برای این سگونه بافت چه برنامه‌ای دارد؟ یعنی اسناد بالادستی ما، فرهنگی ما، احکام توسعه فرهنگی ما به عنوان اسناد بالادستی فرق نمی‌کنه. شما برنامه ششم رو ملاحظه فرمایید. ما تقریبا قریب به اتفاق کارشناسان اگر بگن برای 20 سال آینده دو سه تا مسئله مهم کشور ایران دارد، آقای کوشکی،
بله
حتما یکی از این مسائل مهمش حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده. همین دو سه مسئله ما.
آقای خراسانی، همین جزء سه اولویت اصلی بود تو برنامه ششم. حاشیه نشینی بود یکیش.
به همین دلیل. ببینید در آسیب های اجتماعی هم درسته. ما در آسیب های اجتماعی 5 اولویت مشخص کردیم دیگه. در کل به عنوان مسئله کشور.
بله.
بحث کودکان کار، بحث موضوع فساد اخلاقی، بحث طلاق، بحث حاشیه نشینی که حاشیه نشینی اتفاقا در موضوع آسیب های اجتماعی هم در اولویت بندی سومین مسئله کشور.
بله.
که البته خود حاشیه نشینی با 4 مورد دیگر رو داره تو کشور باز تولید میکنه. ولی من میخوام اینا عرض کنم خدمت شما آقای کوشکی، اگر ما در نظام برنامه‌ریزی در همه شقوقش برای این در واقع بافتا برنامه‌ریزی و سیاست گذاری بالاخص نداشته باشیم نمیتوانیم. ببینید آقای کوشکی مثال مشخص میزنم، من راجع به تهران که چون آقای سالاری تهران رو اشاره کردن همین تهران رو عرض میکنم. ما بافتهای هویتیمون کجاست؟ ما وقتی راجع به لاله‌زار داریم صحبت میکنیم،
بله؟
از لاله‌زار چی به ذهن شما به عنوان یک شهروند تهرانی به ذهن شما میرسه؟ اولین ما موسیقی لاله‌زاری رو داریم که بخشی از هویت فرهنگی ایرانی هست.
بله.
ما تماشاخانه رو داریم در لاله‌زار، ما سینما رو داریم که بخش اعظمی از هویت فرهنگی ایران در تماشاخانه ها، در سینما ها در کجا شکل گرفته؟
همون جا بوده دیگه،
در لاله‌زار. شما وقتی راجع به در واقع سیروس یا همون چاله میدون دارین صحبت میکنید چی به ذهن شما میشه؟ فرق نمیکنه وقتی میرید در شیراز، در محله سنگسی های شیراز که شما الان محله سنگسی های شیراز، حالا اگر من نخوام قیاس ملفا را بکنم شاید داره شبیه به زودی شبیه هرندی میشه.
بله.
خب محله سنگسی هایی که بخش محله های هویتی شهر شیرازه، معروف به گذر ادیان بوده، اونجا کلیسا داشته، مسجد داشته، همزیستی مسالمت آمیز داشتن، چند صد سال، چندین قرن اونجا پایگاه هویتی بوده. خب ما در نظام سیاست، من فقط حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی رو عرض کردم،
بله،
ما چی کار کردیم در نظام سیاست‌گذاری فرهنگیمون که اگر قراره ما بافت‌های تاریخیمون، بافت‌های هویتیمون به سکونتگاه تبدیل نشوند که دارن میشوند. ببینید آقای کوشکی، ما یه بخشی داریم راجع به سکونتگاه‌های فعلی که آقای سال اشاره درستی فرمودن، میگن بیایم داخل شهر. بله، ما با نظام عدم، این که به دلیل اینکه عدم پیشبینی این سیاست‌های اصلی در نظام برنامه‌ریزی کشور، داریم ما بافت‌های هویتیمون رو تبدیل به سکونتگاه می‌کنیم،
یعنی از بین می‌بریم در واقع.
بله، شما الان آسیب، شما وقتی در الان مولوی تشریف ببرین،
بله،
ببینید حموم‌های قدیمی که با اصالت بودن در مولوی الان چه اتفاقی براشون افتاده، محل جمع شدن متادان کجا؟ به هر حال باید یک برنامه مشخصی، یعنی این که صرفا آیا ما میتوانیم، آیا شهرداری ها میتوانند، این نظام برنامه ریزی کشور بایستی برای بافتای تاریخی ما در کشور یه فکر اساسی بکنند. ما اگر نظام برنامه ریزیمون روی بافتا متمرکز شد، سیاست گذاری کرد، بلاخص کجا؟ خود دستگاه فرهنگی. آقای کوشکی، صدا و سیما چه کاری انجام داده برای واجد ارزش کردن چاله میدون؟ صدا و سیما